ساعت 8 شب است وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وقوع سیل و بارش های شدید در شهرهای ایران تا کنون دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است. شمار اعدام های سال گذشته در ایران به بالاترین رقم از سال 2015 به این سو رسیده است. وزیران خارجه ایران و 3 کشور دیگر خواستار لغو تحریم های آمریکا علیه افغانستان شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. پیر حسین کلیبند رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به بارش ها در 24 استان کشور گفت تا کنون 8 استان نیاز به امداد رسانی داشته و 3 نفر در حوادث مرتبط با سیل جان باختند.
متاسفانه تا الان 3 نفر جان باخته داریم، 1 نفر در بوکان به علت صاعقه، 1 نفر در علموت قزوین به علت غرق شدگی و 1 نفر هم در مهران به علت سقوط در جریان آب.
در جریان بارش های روز پنجشنبه در استان لرستان برق 826 روستا قطع شد، جاده های ارتباطی با 23 روستا مسدود ماند، ساکنان 2 روستا تخلیه شدند و آب آشامیدنی شهر برخوردار نیز قطع شد. در استان کردستان بارش ها خساراتی به بار آورد و از جمله باعث فرونشست قسمتی از این خیابان در سنندج شد. همچنین شرکت آبفای کردستان سرریز شدن 100 در سقز را تکذیب کرد. هلال احمر در استان تهران نیز از آماده باش همه واحدهای این نهاد در صورت بروز سیل در این استان خبر داد. دو نهاد حقوق بشری در گزارش اعلام کردند که در سال 2022 شمار اعدام‌ها در ایران به بالاترین رقم در 7 سال گذشته رسید و در جریان اعتراضات سراسری ماشین اعدام با هدف ایجاد رعب فعال‌تر شد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر برای ایران و گروه با هم علیه مجازات اعدام، در سال گذشته میلادی شمار اعدام‌ها در ایران به دست کم 582 مورد رسید، در حالی که سال پیش از آن تعداد اعدام‌ها 333 نفر بود. محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر برای ایران در نشست خبری ارائه این گزارش در روز پنجشنبه با اشاره به اعدام‌های معترضان در ایران و توقف آن خواستار واکنش بین‌المللی به افزایش شدید آمار اعدام در ایران شد.
آنها اعدام را آغاز کردند، اما واکنش شدید جامعه بین‌المللی هزینه سیاسی این اعدام‌های سیاسی را افزایش داد. از همین رو آنها معترضان بیشتری را اعدام نکردند، نه آنکه نخواستند این کار را بکنند.
بنابر اعلام این دو نهاد حقوق بشری، اعدام‌های مربوط به مواد مخدر 10 برابر بیش از سال 2020 بوده و همچنین 30% از اعدام شدگان سال گذشته میلادی شهروندان بلوچ بودند. حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی درباره تخفیف 15 دلاری ایران در بازار چین برای رقابت با روسیه گفت اینکه کشورهای مانند روسیه و ایران و ونزوئلا در شرایط تحریم مجبور هستند تخفیف بدهند شکی نیست و گفته خریدار هم در شرایطی از ما نفت می‌خرد که منافع خاصی داشته باشد، بنابراین تخفیف با 15 درصدی رقم بالایی نیست. آقای حسینی با اشاره به اینکه چین مقصد مهم صادراتی ایران است گفته که صادرات نفت ما در 2 سال گذشته افزایش داشته. در همین زمینه با دالقا خاتین اغلو خبرنگار حوزه انرژی از باکو گفتگو کردم و از او خواستم تا در این مورد بیشتر برای ما بگه.
ایران با ونزوئلا و روسیه در رقابت هست، چون تنها بازار نفت ایران در واقع چین هست و در مورد ونزوئلا هم همینطور. با توجه به این که به کشورهای اروپایی هم سقف قیمت تعیین کردن برای نفت روسیه و نفتی که از طریق دریا حمل میشه رو ممنوعیت واردات اعمال کردن، و همین خاطر الان روسیه حجم عظیمی از نفت خودش رو به چین واریز میکنه با تخفیف حدوداً 10 تا 12% و ایران هم 15% تخفیف میده. اما نکته اینجاست که این تخفیف 15% تمام کار نیست. در واقع ایران به غیر از این تخفیف 15% که به پالایشگاه ها میده، هزینه های چشمگیر دیگری از جمله پیدا کردن واسطه ها، از جمله بارگیری نفت برای چندمین بار در اقیانوس ها به این خاطر که منبع نفت رو پنهان نگه داره، از جمله این که نمیتونه دلار از پالایشگاه های البته پالایشگاه های رسمی چین، دولتی چین از ایران نفت وارد نمی کنه، این پالایشگاه های کوچک چین هستن که از نفت ایران استفاده می کنن، از جمله این که نفتی که تحویل میده دلار تحویل نمیگیره یا یورو تحویل نمیگیره، تعهد کالا انجام میده. همه اینها رو، هزینه ها رو نگاه بکنیم، رقم سرسام‌آوری هست و اصلا توجیهی نداره. از طرفی آمارهای شرکت‌های ردیابی نفت کشها، چه شرکت اطلاعات کالا کپلر باشه، چه رفمیتی باشه، تنکر ترکرز باشه و دیگران، نشون میده که ایران پارسال همین سال 1401 روزانه به طور متوسط تنها 950 تا نهایتاً 1,000,000 بشکه صادرات نفت داشته، در حالی که سال 1400 7000 بشکه داشت. حالا 250 هزار بشکه در روز افزایش صادرات نفت داشته که البته همه این هم به چین نرفته. 80 هزار بشکه از نفت ایران راهی سوریه شده، اصلا معلوم نیست پول دریافت میکنه یا نه. 50 هزار بشکه روزانه راهی ونزوئلا شده و در مجموع بگم که هزینه های تخفیف و نقض تحریم ها، دور زدن تحریم ها برای ایران بسیار گزاف هست.
حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز ایران چین رو مقصد مهم صادرات ایران دونسته و گفته صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده. با توجه به وجود تحریم‌ها علیه ایران، افزایش صادرات نفت رو شما چگونه می‌بینین؟ اگر این موضوع درست باشه، پول این صادرات چی شده؟
ببینین، ایران قبل از تحریم‌ها روزانه 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشت، اما چنان که اشاره کردم نهایتاً پارسال 1,000,000 بشکه در روز تونسته صادرات نفت داشته باشه. بخش اعظمیش به چین رفته. ایشون درست میگه، چین تقریباً حالا سوریه و ونزوئلا رو اگه اغماز بکنیم، چین تنها مشتری نفت ایران هست. منتها پول نفت ایران یا بخشش به تخفیف میره، بخشش به هزینه های دور زدن تحریم ها، بخشش به تعهد کالا میره و غیره. اما اینکه توجیه بکنند این وضعیت رو، بگن که ما تونستیم موفقیتی داشته باشیم، اینا خیلی نادرسته. ارزیابی اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشون میده که ایران حتی بدون در نظر گرفتن تخفیف ها و هزینه دور زدن تحریم ها 58 میلیارد دلار صادرات نفت و محصولات نفتی و گاز روی هم رفته داشته، در حالی که اگه تحریم ها نبود دو برابر این رقم، یعنی 60 میلیارد دلار بیشتر میتونست درآمد داشته باشه. ما در سال گذشته نصف شدن ارزش پول ملی ایران رو داشتیم. اگه درآمدهای نفتی ایران واقعا محقق میشد، این اتفاق نمیافتاد و همچنین افزایش چشمگیر بدهی های دولت رو داشتیم که این هم نشون میده که بودجه محقق نشده.
مالی آباد، بازار تلف نشده سریع،
مهردشت شهر،
اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همزمان با شروع اعتراضات اخیر بعد از مرگ مهسا امینی در گشت ارشاد، حالا زنان و دختران ایرانی بی‌محاباتر از همیشه به شیوه های متفاوت مخالفت خودشون رو با حجاب اجباری نشون میدن و همزمان با اون علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران کشف حجاب رو حرام شرعی و سیاسی خونده. تهدیدها و برخوردهای نهادهای حکومتی با زنان به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری هم در روزهای گذشته شدت گرفته. گزارش کیانوش فرید رو با هم بشنویم در این مورد.
زنانگی، حجاب، پوشش زن، محدوده آزادی در انحصار حکومت و ابزار فشار. فضا را شاید بشود این گونه توصیف کرد. صدا، حضور و تنهای ممنوعه. زنان و دخترانی که حالا هر روز گره از موی خود باز می کنند و روسری را به باد می دهند و این گونه شکلی از نافرمانی مدنی را خلق می کنند. و کنارش حکومتی که این مقاومت بدنی و مدنی زنان را تاب نمی آورد و حجاب را با حیاتش یکی می داند و آن را نماد و هویت انقلاب اسلامی می خواند. حجاب، ماهیت و اشکالش که حالا تبدیل شده به جنگ و جنجالی ادامه دار در خیابان ها. صدور اطلاعیه‌ها و بیان اظهارات تهدیدآمیز علیه شهروندان مخالف حجاب اجباری پس از آن بالا گرفت که علی خامنه‌ای در سخنرانی 15 فروردین خود بار دیگر علیه حق آزادی پوشش زنان به تندی موضع گرفت و مخالفت با حجاب اجباری را به دشمنان و سرویس‌های جاسوسی ربط داد. به دنبال آن و در چند روز اخیر نیز گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسانه‌های تندرو و حتی استانداران دولت آقای رئیسی نیز خواستار ممنوعیت ارائه خدمات به زنان و دخترانی شدند که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند. پرونده سازی علیه زنان مخالف حجاب اجباری هم دوباره راه افتاده است. علاوه بر صحبت از نقش نهادهای مختلف و آتش به اختیارها، حالا احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم تهدید کرده که از 26 فروردین ماه زنان و دخترانی که در معابر عمومی، خودرو و یا اماکن تجاری حجاب اجباری را رعایت نکند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی خواهند شد. همه اینها در حالی است که شماری از وکلا و حقوقدانان ایرانی عدم ارائه خدمات به زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند را غیرقانونی می‌خوانند. محسن برهانی حقوقدان روز چهارشنبه در توییتی نوشت که توقیف خودرو توسط نیروی انتظامی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری صاحبان آنها هیچ مستند قانونی ندارد و جرم است. دستیار ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، سکینه سادات پاد هم در واکنش به این درخواست چهره‌های تندرو نوشت این مصداق بارز کار بی‌قاعده است. با این همه اما زنان و دختران و معترضان به حجاب اجباری با همه هزینه‌ای که می‌دانند باید پرداخت کنند بیش از پیش در اماکن عمومی و خیابان‌ها بدون روسری حضور پیدا می‌کنند و اغلب این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی هم بازنشر می‌شود. هنرمندانی هم هستند که این روزها بدون حجاب اجباری در میان مردم و در سطح شهر حضور و از این جریان حمایت می‌کنند. روز جمعه 18 فروردین ما در شبکه‌های اجتماعی عکس‌هایی از کتایون ریاهی، گلاب آدینه و فاطمه معتمداریا، سه بازیگر سرشناس بدون حجاب اجباری در مراسم خاکسپاری کیومرث پور احمد کارگردان منتشر شد و به دنبال آن فیلمی است فاطمه معتمداریا بدون روسری.
به احترام اکثریت شما باید رعایت کنید حجاب. ما تو ایرانی بعد فرهنگ ایرانی احترام بذارید و با تخت جمشید مجسمه‌هاش ندیدید خانم ها حجاب دارن و قانون کشوره.
خانم معتمداریا در این فیلم در واکنش به توصیه چند زن حامی حکومت به رعایت حجاب اجباری میگوید حجاب فرهنگ ایرانی نیست. مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده، نیز ضمن اشاره به گفتگو با هم نسلان خود در یک پست اینستاگرامی نوشت زندگی کردن کنار زن زندگی آزادی این امکان را می‌دهد که مقدار اعتراض را خودمان تعیین کنیم بسته به فضا، زمان، شرایط و حتی آب و هوا و پتانسیل‌های شخصیمان و همین موضوع آن را تا این اندازه کاربردی و عملی کرده است. نرگس محمدی، فعال مدنی و مدافع حقوق بشر نیز روز پنجشنبه 24 فروردین ماه در پیامی از زندان اوین که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، حجاب اجباری را تعرض به زنان و جامعه دانست و از آنان خواست نگذارند حکومت با اعمال حجاب اقتدار به گفته او پوشالیش را نمایش دهد.
با اتمام گزارش کیانوش فرید به پایان این بخش از خبر رادیو فردا هم رسیدیم، اما برای دنبال کردن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.